أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تداهنوا فيحجم بكم الإدهان على المعصية. عباد الله، إن أنصح الناس لنفسه أتبعهم لربه، وإن أغشهم لنفسه أعصاهم لربه. والمغبون من غاب لنفسه، والمقبوط من سلم له دينه، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من انخدع لهواه وغروره. بس در کلمات نورانی امیر المؤمنین در خطبه 86 نهج البلاغه است. در نوبت گذشته اشاره کردیم که امام چند توصیه بسیار مهمی رو مطرح می فرمایند. چنین خواندیم که امیر المؤمنین فرمود ولا ترخصوا لانفسکم، مراقب باشید آدمیان که نفس های خودتون رو در ترخیص قرار ندید، نفس رو رها نکنید. جان و نفس ما آدمیان این چنین است که اشباع نمی شود از لذتها. اگر مهاری برای نفس نباشد، ان نفس ان حملته تتحملو، اگر نفس رو رها کنیم می رود به هر سو که می خواهد و هیچگاه اقناع و سیری پذیری در کار نفس آدمیان نیست. هیچ لذتی نیست که شما از اون سیر بشید و پایانی داشته باشد. همیشه حالت منهوم بودن و گرسنه بودن و نیاز در این مسائل در نفس انسان نهفته است. لذا باید یه حد و حدود و مرزی و تعریفی برای لذت‌ها، کامجویی‌ها و تمتعات در وجود انسان باشد و بهترین مرز همون مرزهایی است که خداوند تعیین کرده است و تعریف فرموده است، همونها که شریعت تعیین کرده است، با اون مقداری که به تعبیر امام در عبارت قبل فرمودند به گونه ای نباشد که و تشاق و لحن الموعظ، انسان وا بماند، انسان از اون به اصطلاح حقایق به دور بماند با مشغول بودن به یه اموری که اینها امور اعتباری است، اینها اموری است که بر تقدیر امور گذراست و انسان را از اون واقعیت های پایدار منصرف کند. به دنبال این قسمت که دیگه به همین بسنده می کنیم، در قسمت بعدی فرمودند که ولا تداهنوا فیحجم بکم الادهان علی المعصیه. ولا تداهنوا، بعد از اون هم فرمایش قبلی ولا ترخصوا فرمود ولا تداهنوا، مداهنه نکنید، که موجب می شود این مداهنه ها که شما وادار به معصیت میشید، سوق داده به سوی معصیت خواهید شد. کلمه مداهنه از ماده دهن می آید به معنای روغن. مداهنه در لغت به معنای روغنکاریست، به معنای روغنکاریست. حالا این چه اصطلاحیست، چه معنایی دارد؟ قضایا بر این است که نوعاً برای ایجاد التیام بین دو شی سعی میکنن اون سطح تماس اینها رو تلطیف کنن تا بهتر بتونن این دو رو با هم مرتبط کنن. حکایت آن است که نجار میخ رو میگذارد برای کوبیدن به چوب، از یه مایع نرم شونده استفاده میکنه، از رطوبتی، از روغنی که بتواند میخ رو در این چوب وارد کنه. این مداهنه است، یعنی اون حالت سختی و عدم سازگاری و هماهنگی بین شیئین رو میگیرد با چربی روغن. نمیشه پس دقیقا حالا مشخص مداهنه یعنی سازش ایجاد کردن، سازش ایجاد کردن. اما با این فرق که مداهنه بر سازش ایجاد کردنی به کار برده می شود و اطلاق می شود که جنبه مثبت ندارد، جنبه منفی دارد. لذا مداهنه را معنا می کنیم سازش کاری، نه سازش کردن. معنا می کنیم سازش کاری. اینو در تفسیرگاه گفتیم، دو کلمه داریم که اینها یکی مثبت یکی منفی است. اون واژه مثبت مدارات، دیگری مداهنه. مدارات همون سازش ایجاد کردن مثبت هست، اینی که انسان با مردمان مدارات داشته باشد، با مدارا برخورد کند. این که انبیاء الهی نحن معاشر الانبیاء امرنا به مدارات الناس کما امرنا به اداء الفرائض. ما انبیاء مأموریم با جامعه مدارا کنیم، ما مأموریم با جامعه سازش کنیم، بسازیم با کمیشون، با زیادیشون، با کندیشون، با تندیشون، با کسالتشون، با تنبلیشون، نرانیم اینها رو، اینها رو داشته باشیم، نگه داریم مردمان رو. حالا اینا ممکنه به ما کوتاهی هم بکنن، به ما ممکنه گاهی توهین هم بکنن، اهانت هم بکنن، کوتاهی در حق ما هم بکنن، اما باشد. اگر میتوانیم دلهای اینها رو به حقیقت نزدیک کنیم، ما از وجود خودمون، از اعتبار خودمون، از حقوق خودمون مایه می رویم که انسانها را به حقیقت نزدیک کنیم و در ساحت سعادت نگرشون داریم. این مدارات هست، همان که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. اما مداهنه نه، مداهنه اینه که انسان به خاطر مصالح شخصی خودش، به خاطر منافع خودش با دیگران سازش کاری می کند، که ممکنه در این سازش کاری یه اصولی را، یه ارزش هایی را، یه حقایقی را هم قربانی کند، زیر پا بگذارد، از یه سنگرهای ثابت غیر قابل عدولی عقب نشینی کنه، اینها رو ول کنه، کوتاه بیاید، از پاری از حقایق دست بردارد، عقب نشینی کند. نه، اینها ودو لو تدهنو فیدهنو، خیلی دوست دارند اونها، یا رسول الله که شما مداهنه کنی اونها مداهنه کنند، شما دست برداری از بعضی چیزها تا اونم راحت با تو کنار بیایند و سر میز مذاکره بنشینند، اما شما اهل این مساحل، این بازی ها و تساهل های نابجا نیستید، شما اهل این میدان نیستید. پس مداهنه استهزار دارید معنای مثبتی ندارد، به معنای مساهله، به معنای مصانعه، به معنای سازشکاری. این معنای اول است، چون دو معنا داره اینجا. امام میفهمد ولا تداهنو، کوتاه نیایید، سهل نگیرید، مساهله نکنید، سازشکاری با اسیان، اهل اسیان، معصیت و نفستون نداشته باشید. نتیجتاً چه میشه اگر شما کوتاه بیایید و اگر سهل بگیرید؟ فیه جمعه بکمول ادهان، این کوتاه آمدن شما و این سهلنگاری های شما موجب میشود که شما را سوق میدهد و حجمه می آورد به شما و شما را به سوی معصیت میراند. این جمله از جهت روانی بسیار ظریف است. اصلا ببینید عزیزان، رشد معصیت، یکی از عمدترین راه‌های رشد معصیت در جامعه، بانی اون خود انسان‌ها هستند، انسان‌هایی که اهل اون معصیت هم نیستند. یعنی هنگامی که درجه تحریک و تحرک و ابراز احساسات جامعه پایین میاد و حساسیت مردم به عصیان و معصیت کم میشه، انجام میشه در حضورشون، اینا میگن به ما چه ربطی دارد، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، به ما ربطی ندارد، حالا باشه چی میشه. خود این یه نوع تداهنی است که امیرالمومنین میفهمن، مداهنی است که امام علی میگن. وقتی در قبال معصیت انسان ها کوتاه میان، معصیت رو میبینن، هیچ عکس العملی نشان نمیدن، براشون بی تفاوته، نتیجه اون میشود کم کم عصیان و معصیت و منکر پیشروی میکنه. وقتی آلرژی و حساسیت اینها از بین رفت، به تدریج دامان خودشون رو هم این آتش خواهد گرفت. کم کم تا به خود بیان میبینند اینها هم اونقدر عادت کردن به دیدن این معصیت که دیگه براشون معصیت معصیت نیست. اونی که در روایات آخر از زمان داریم، اون چنان میشود که صار المنکر و معروف ها و المعروف و منکر ها. یعنی اونقدر عادی میشه منکر برای مردم که دیگه از منکر بودن خودش، اصلا منکر رو چرا میگن منکر؟ نکره باشه، یه چیزی بی اساس و بنیاد و چیزی. اما اونقدر این منکر رو در تبلش میتابند و میکوبند که تبدیل میشه به یه معروف. اونقدر مردم میبینن جلو چشمشون، شبشون، روزشون، که دیگه از منکر بودن سقوط پیدا میکنند. این نتیجه چیه؟ نتیجه سازشکاری است، نتیجه مداهنه اهل ایمان و اهل صلاح و اهل معروفه. اینا اگر سازشکاری نکنند، اینا اگر کوتاه نیایند، اینا اگر تحمل نکنند، این حالت پیش نمیاد. لذا تعبیر امام خیلی ظریفه، اگر مداهنه کنید بعد خود این مداهنه شما، شما رو سوق میدهد، خود به خود اثر وضعیش این میشه که به سوی معصیت میرید، اهل معصیت میشید، خودتونم واقع میشید در این عصیان و در این سقوط و در این اشتباه. خب این نکته بسیار مهمی است. بس جدی باید بود در قبال معصیت، در قبال اهل معصیت. نباید کوتاه آمد، نباید ساده انگاری کرد. حالا بالاخره نشستیم، طوری نمیشه، فلانی هم اختیار خودشو داره، حالا هر کار کرد ما نشستیم اینجا اب نداره. به همین خاطر میبینید مثلا خیلی اوقات در شرایط احکام میگفته میشه، اگر مجلسی در اون مثلا شرب خمره، سفره مجلسی در اون شرب خمر است و شما هم حاضرید در اونجا، تمام اهل این مجلس که حاضرن در این سفره که بر اون شراب خورده می شود همشون در این معصیت شریکن به صریح کلمات معصومی. نمی توانید، انسان نمی تواند در یه مجلسی که در اون حرام مبین الهی داره انجام میشه بنشینه. یه نوع مشارکته، یه نوع مداهنهه، یه نوع سازشکاری است. امروز ما نشستیم این معصیت رو انجام دادن، فردا معصیت بعدی، معصیت سوم رو ما هم شریکیم، ما هم واردش میشیم کم کم، قدم به قدم. لذا این نکته امام خیلی جدی است از جهت تربیتی و واقعا سازنده است. این معنای اول. ممکنه معنای دومی هم در اینجا داشته باشیم و اون اینه که مداهنه معنای دومی دارد که اون به معنای به اصطلاح نفاق و ریاکاری است. مثلا مداهنه یعنی سیاهکاری و ریاکاری، یعنی که ظاهر چیزی باشد باطن چیزی باشد. ولا تداهنو، مبادا اهل نفاق باشید، مباد منافقانه با وجود خودتون و نفستون و مسائل برخورد کنید، چون اگر چنین باشید این نفاق و این ادهان شما را به سوی معصیت میبرد. خب میدانید از نفاق در روایات ما، حالا نه نفاق به اون معنای منافقین در قبال مؤمنین و در قبال کفار، اونها اون نه، همین نفاقی که یا فلانی با فلانی نفاق میکنند، از این تعبیر به شرک به اصطلاح عرض به خدمتون شرک میشه در روایات ما. یعنی این که گاه میبینید نسبت به مسلمان ابراز علاقه میکنید بعد پشت سرش چیزی میگید، این گفتن شرک هست، این از مصادیق شرک شماردن معصوم. و این که در ظاهر مثلا شما فرض بفرمایید خضوع و خشوعی نشان میدهید، اما فی الواقع این خشوع و خضوع نیست، یعنی مازاد خشوع الجسد علی الروح فهو عندنا نفاق. هم در این نفاق در نزد ما خاندان، شما اونقدر مقدس نیستید اما تا که تسبیح هستون میگیرید سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اما اونقدر مقدس این خبران نیست. عرض به خدمتون از کس فلانی میبینید چون میگم زک گفتن، اما خب وقتی اون نبود ذکرم نمی گفتید، این خودش میشه چی؟ میشه نفاق، این میره به سوی شرک. این متاسفانه این نوع نفاق انسان رو به شرک میبرد. فرمود این مداهنه ها رو نکنید، اما آنی که هستید باش، یا چنان باش که هستی، یا چنان بنما که می نمایی، یعنی یا چنان باش که هستی، یا چنان که هستی که بنما. حالا به تعبیر ما عبارت درست کنیم فرقی نمی کنه، بالاخره انسان همونی که هست باشد. فرمود و لا تداهنو فیحجم بکم الادهان علی المعصیه. این معنای دوم کلام امیرالمؤمنین که از عبارت استفاده می شود. خب این دو توصیه رو امام مطرح فرمودن. حالا چنین می فرماید سید الموحدین عباد الله بندگان خدا، ان انصح الناس لنفسه اطوعهم لربه. بدانید ناصح‌ترین و خیرخواه‌ترین شما برای وجود خودش، برای نفس خودش، اون کسی است که از همه شما مطیع‌تر برای فرمان خداوند باشه. اتکان دهنده جمله ما. آیا شما می‌خواهید ناصح خودتان باشید یا نه؟ چه کسی بیشتر و بهتر از ما می‌تواند خیرخواه ما باشد؟ سعادت یک انسان رو چه کسی بیشتر از خودش می‌خواد؟ مسلم اینطوره دیگه. هر انسانی باید بیشتر از بقیه خیر را برای خودش بخواهد. خود کلمه نصح گفته این گاه توجه بفرمایید، نصح به معنای چیست؟ خلصه. ناصح یعنی خالص. ناصح الاصل، اون اصل خالص رو ناصح الاصل میگوید. هیچ دیگه توش مومی نیست، هیچ قشی نیست، هیچ چی نیست. ناصح با اون کسی که میگن که هر سخنی میگوید به سود مخاطب شه. اگر کسی منافع خودشو در نظر گرفته داره با شما صحبت میکنه، این ناصح نیست. اما اگر کسی واقعا برای مقاصد شما، برای منافع شما صحبت میکند، این ناصح مشفق است. هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. این اون ناصح مشفق شماست. امیرالمومنین فرمود انصحکم انصح الناس لنفسه، ناصح ترین مردمان برای خودش. یعنی اون کسی واقعا خیر حقیقی را برای خودش طلب میکند، اون کسی خیرخواه ترین انسانها برای خودش و بیشترین سود رو برای وجود خودش جاری میکند و ساری میکند که بیشترین اطاعت رو از پروردگارش داشته باشد. وقتی صدر و ذیل عبارت، ابتدا و انتهای عبارت رو یه به اصطلاح میکسی بکنید، یه ترکیبی بکنید، اینها رو اینطور در میاد که سعادت و صلاح انسان بدون شک اون سعادتی که برخواسته از خیر و نصح و نصیحت است نیست الا در طاعت خداوند. اون انسانی که بیشترین طاعت رو از خداوند دارد، بیشترین خیرخواهی را برای وجود و نفس خودش دارد. اگر میخواهید صلاح و خیر برای خودتون داشته باشید، اگر واقعا ناصحانه خیرخواه خودتون هستید، اگر سعادت خودتون رو دوست میدارید، اگر با خودتون قش ندارید، اگر با خودتون یک رنگید، اگر با خودتون یک روح هستید، بدانید صلاحیت شما، سعادت شما نیست مگر در سایه اطاعت خداوند. و هر مقداری به اطاعت ذات و باری تعالی نزدیک بشید، خیر و سعادت خودتون رو بیشتر خریدار شدید. این مضمون کلام امیرالمؤمنین است. پس ببینید صدر و ذیل عبارت رو با هم بررسی کنید. ان انصح الناس لنفسه، ناصح ترین مردمان برای وجودش، خیرخواه ترین، اطوعهم لربه. امیرالمؤمنین از کلمه طاع به جای طاعت استفاده میکنند، از کلمه طاع استفاده میکنند. اطوعهم استحضار دارید، طاوع اون طاعتیست که برخواسته از میل، شوق و رغبت وجودی انسان باشد. اون طاعتی را امام میگد که با کره نباشد، اون طاعتی که از شور، از عشق، از شعف درونی مؤمنانه انسان برمیخیزد. اگر این حالات در شما اوج بگیرد، بدانید واقعا خیرخواه خودتون هستید، در مسیر سعادتتون دارید قدم برمیدارید. و الا اگر در میدان طاعت خداوند رشد نکنید، بدونید با خودتون دارید قش میکنید و خیانت به خودتون میکنید، بدونید واقعا خیرخواه خودتون نیستید. و انسانی که خودش خیرخواه خودش نباشد، چه توقعی از دیگران دارد؟ دیگران میخوان خیرخواه ما باشند، سریعا ضدش رو امام مطرح میکند. و امنا اقشهم لنفسه اعصاهم لربه، و قشکارترین انسانها با نفس خودش کسی است که معصیت بیشتری در قبال خداوند سبحان انجام میدهد. قش نقطه مقابل نصح و نصیحته. قش یعنی الدس فی الشی، وقتی یه چیز غیر شیئی رو داخلش وارد میکنید این میشه قش. یعنی غیر صلاح و خیر رو وقتی وارد یه کاری کردید این میشه قش. قش به نفس یعنی دارید نیرنگ میزنید، غیر صلاح نفس چیز دیگه دارید وارد میکنید، آبیست که درون این شیر میکنید، آبیست که درون این روغن میریزید، یه چنین حالتی دارید ایجاد میکنید، این میشه قش. امام میفهمن قش با نفس معصیت. اونی که معصیت میکنه داره چکار میکنه؟ با با خودش قش میکنه، داره تو نفسش قش میریزه، داره نفس خودش رو از اون یک دست بودن و پاکیزه بودن به در میاره. و هرچی میزان معصیت بالاتر باشد این قاشتر است، این به خودش داره خیانت بیشتری میکنه. حالا مضمون نصیحت و قش رو ببینید، اصلا نصیحت برای چیست؟ نصیحت به چه علتی انجام میشود؟ برای رساندن خیر است. ناصح کسی است که خیر رو به شما میرساند، میخواد خیرش رو به شما برساند. قش، هدف قاش کیه؟ اون که قش میکنه هدفش چیه؟ یعنی میخواد از شما پول 1 کیلو شیر رو بگیرم و 800 گرم شیر بده و عرض به خدمتتون 200 گرمش آب باشه، یعنی زیان به شما بزنند. مضمون کلام امام اینه اگر میخواید خیر به خودتون برسانید، خیر رساندن به نفس و وجود میسور نیست مگر از مجرای طاعت الهی. و اگر زیان به وجود خودتون رو میخواید درش ببندید، بدونید زیان به وجود انسان حاصل نمیشود مگر از مسیر معصیت خداوند. این هاست، این طاعت که انسان رو به کوی سعادت میرساند، خیر رو متوجه انسان میکند، و این معصیت هست که انسان رو دچار زیان و ضرر میکند. پس مضمون کلام امیرالمؤمنین اینه و این ملاکی است که امام علی میپسندد. دیگه میبینید خیلی چیزها تو کلام امام نیست. امام واقعا اون نصیحت واقعی رو در طاعت خداوند میبینند. حالا این طاعت خداوند ممکنه خیلی با منافع مادی همراه نباشه برای انسان ها در مواردی ممکنه با خیر مادی به ظاهر نسازد. این انسان اگر بخواد در اینجا طاعت داشته باشد از چیزهایی بگذرد، اما امیرالمومنین این رو نصیحت میداند، این رو نصیحت میداند، نه مسائل دیگر. و همینطور ما با یه عصیان و معصیتی ممکنه چیزهایی برامون مهیا بشه، فراهم بشه، این رو امیرالمومنین قش واقعی به نفس میداند. و باز در کنار فرمایشات امام تا اینجا که عرض کردم، این رو اضافه بفرمایید که از کلام امام استفاده میشه که واقعا هیچ کس مانند خود انسان نمیتواند ناصح خودش باشد یا قش کننده به خودش باشد. یعنی بیشترین نقش رو در سعادت و بیشترین نقش رو در شقاوت خود آدمیان نسبت به خودشون دارن تا عوامل بیرونی و مسائل خارجی. این ما هستیم که انسه برای نفسمون میتونیم باشیم، این ما هستیم که اقش، افعل و تفصیل، ما اقش برای نفسمون به تعبیر امام میتوانیم باشیم. با طاعت میآید سعادت و با عصیان میرود. لازم میبینید خداوند در قرآن بارها اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون، اون فوز و فلاح حقیقی رو خداوند در چی میداند؟ میبینید بارها به شکل حصر مطرح میشه، اینان که اهل فلاحند، اینان که اهل فوزند، اینا رسیدن به یه جایی، دیگران نرسیدن. به این شیوه حضرت باری تعالی در قرآن مطرح میکنه. یه حکایتی رو من در بحث تفصیل هفته قبل برای بعضی از دوستان گفتم، حیفم میاد اینجا برای شما عزیزان بازگو نکنم، که ببینید واقعا یک قدم به سوی خدا نهادن و به تعبیر امام یه جا با نفس ناصحانه برخورد کردن و قش رو به کناری نهادن در وجود چه میکند با انسان، چه میکند با انسان. عرض کردم اینو به چند نفری از دوستان که در خدمتشون هستیم از بحث مشترک اون روز تفسیر اون اشاره کردم. در مسئله یکی از بزرگان مراجع تقلید بودم، یکی از مراجع صاحب رساله تقلیدی، و یه آقای اومده بودن خدمتشون و شرح حال ایشان رو می نوشتند از یکی از نشریات خارجی، ایشان به اون می گفتند و می نوشتند عربی البته. اصرار کرد در پایان که شما یه خاطره‌ای برای من بگید از زندگیتون، دوست می‌دارم که یه خاطره لطیفی رو برای من بگید. دیدم آقا تأمل کردند و گفتم خب بگید آقا. دیگه من 3 نفر بودیم، من بودم، ایشان بودن، اون نویسنده روزنامه خارجی بود. گفتم خب بگید آقا، بالاخره ما هم استفاده کنیم ببینیم به نکته‌ای رو از زندگی بفهمید. تأمل کردند و گفتن من خب کمتر از سن بلوغ در نجف اشرف بودم و در خدمت پدرم که از مراجع تقلید بودن، مشکلی که من داشتم مشکل بینایی بود و من ضعف باصره داشتم، ضعف بینایی داشتم. به شیوهی که مطلب و متن رو همیشه مجبور می شدم کتاب ها رو دو مرتبه یا سه مرتبه یه عبارت رو می خوندم که اشتباه نکنم، وقت من گرفته می شد به این کار. اونجا حکیم ها بودن، حکیم باشی ها، اونایی که به طب قدیم عمل می کردن بودن و بیشتری هنرشون این بود که بالاخره قطره بدن، یه قطره های خاصی دادن می دن، من به چشم می ریختیم و هیچ اثری هم نمی کرد اونها و کاری برای من انجام نمی داد. گذشت مدتی و با پدر و جماعت اومدیم ایران، مدت کوتاهی بمانیم. عرض به خدمتون در اون شهری که من بودم، خب چشم پزشک بود، به اصرار کسان و بستگان منو پیش چشم پزشک بردند و رفتم و به من منظره داد، عینک داد که دیگه عینک می‌زدم. روز اولی که من عینک داد، این دیگه عین مطلب رو من از زبان خود این فقیه بزرگوار عرض می‌کنم، فرمودن که من در مسیری که می‌رفتم تا مسجد یه دبیرستان دخترانه بود که من هر روز از این مسیر می‌رفتم. حالا اون زمانم فرض کنیم مثلا 50 سال قبل، نمی‌دونم 60 سال قبل، اون زمان بعد کشف حجاب و اون مسائل و اون حالا روز اون موقع و وضعیت خب نامناسب خیلی از زنها و دخترها اینها، من این مسیر رو هر روز می‌رفتم. این روزی که عینک زدم رفتم، وقتی رسیدم اونجا دیدم که وای چه دیدم که دو چشمم مباد. ما روزهای قبل نمی‌دیدیم این صحنه ها رو درست شفاف، اما الان چیزایی داریم می‌بینیم که خیلی بده، اینها خیلی زشته. اصلا تا که این صحنه برام پیش اومد، از مقابل این دبیرستان که رد شدم، عینک رو از چشمم برداشتم، مچالش کردم با دستم، شکستم، انداختم تو جوباب خیابان. گفتم خدایا چشمی که بخواهد معصیت تو رو ببیند و معصیت تو رو انجام بده من اصلا نمیخوام. تمام، رفتم مسجد نماز خوندم، آمدم بعد از ظهر به خانه کتاب رو باز کردم، طبق معمول مطالعه کنم، نگاه کردم دیدم الله اکبر، من اصلا دارم کشمز فیرابت نهار عالی دارم میبینم، اصلا نه مشکلی دارم، نه کوتاهیست در چشمم، نه بحثی، نه هیچ، اشتباه نمی کنم. بستم، باز کردم، شب، روز، فردا. فرمودن تا الان که از اون ماجرا 60 سال میگذره، نه حاجت به هیچ عینکی داشتم، نه یک بار چشم درد شدم، نه ضعفی در باصره من. با یک گذشت از معصیت، خدایا چشمم رو حاضرم بدم کلن، اما معصیت تو رو انجام ندهم. ان انصح الناس لنفسه اطوعهم لربه. هرچه طاعت انسان به خدا بیشتر باشد، نصح انسان به خودش، نصیحتش به خیر رساندنش به خودش در دنیا و آخرت بیشتر میشه. هرچی با خودمون بیشتر قش کنیم، معصیت خداوند سبحان به سرمون میاد. هرچی بیشتر معصیت کنیم، با خودمون قش کردیم. این مضمون زیبای سخن امیرالمؤمنین علیه السلام است که عرض کرد. به دنبال اون فرمود امام، ول مغبون و من غبن نفسه. و مغبون، مغبون واقعی، اون کسی است که نفس خودش را غبن میکند. کلمه غبن در لغت به معنای خدعه است، مثلا خدعه الغبن الخدعه. عرض به خدمتون، البته ریشه لغوی کلمه غبن به معنای ضعفه، شاید خدعه رو هم که عرض به خدمتون غبن میگن و غابن رو خدعه کننده رو غابن میگن، به خاطر اینکه بالاخره خدعه هم از ضعف برمیخیزد، انسان اگر قوی باشه خدعه نمی کند. غبین به معنای ضعیف و رأی در کلام عرب، غبین، غبانه یعنی از ضعف و فرأی، این اصلا در خود استعمالات هست. از جهت اصطلاحی و فقهی میدونید ما یکی از خیاراتی که در فقه داریم خیار غبنه. خیار غبن رو وقتی معنا میکنیم میگیم عرض به خدمتون بیع الکثیر بالقلیل، یعنی شما یه جنس بسیار زیادی رو دادید به یه قیمت اندک، جنس زیادی رو فروختید به بهای کم، ناچیز، این میشه غبن فروشنده. اگر شما خریدار بودید میشه شراء القلیل بالکثیر، یعنی خریدید یه چیز کمی رو به یه مبلغ بسیار زیاد، فروشنده اونطور غبن میشه، خریدار اینطور غبن میشه. این غبن از خیاراتی است که در فقه مطرح میشه و فقها بازگو میکنن به این معنا. و استزار دارید و جالب این که یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التقابن، از اسامی قیامت هم یوم التقابن هست، قیامت رو یوم التقابن میگن چون واقعا انسان ها این احساس را دارند، این احساس را آدمیان در قیامت دارن، اونم تقابن تفاعل فراگیری قبر رو میرساند، یعنی یه حالتی دارن انسان ها در قیامت که احساس میکنن اون متاع و سرمایه‌ای که داشتن اونی که باید بخرن بایش نخریدن، احساس میکنن مایه زیادی دادن اما سرمایه کمی دارن، ثمن زیادی دادن، بها زیادی پرداختند اما در قبال اون بها کالای زیادی الان در سبدشون نیست، در دستشون نیست، بذار انسان ها احساس قبل میکنن و این میشه تقابن، از اسامی قیامت تکان دهنده است. حالا امام در اینجا میفهمد المقبون من قبل نفسه، مقبون واقعی میدونه کیه؟ اون کسی نیست که مالش رفته، اون کسی نیست که این زمین رو گرون خریده است، اون کسی نیست که این زمین رو ارزان فروخته است، اون کسی نیست که این ماشین رو ارزان فروخته یا ارزان داده یا چنین و چنان، مقبون واقعی اون کسی است که این نفس رو ارزان فروخته است، اون کسی است که وجود خودش رو ارزان فروخته است، هستی خودش رو ارزان فروخته است، اون جان متاع اصلی، اون جان و متاع اصلی رو متاسفانه ارزان فروخته است که بالاخره در زمین دیگران خانه مکن کار خود کن، کار بیگانه مکن، کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست امناکی تو، این جان میهمان این عرض به خدمتون تن خاکی است، تا تو تن را چرب و شیرین میدهی عرض به قیمت این قیمت جان را ندانی فربهی، تا مش را بر تن بزن، بر تن منه، بر جان بزن، برو ببین چه خبر است، برو درون نفس خودت رو اون مشت رو بزن به جان، بوی عطر جان رو حس کنی در وجودت و ببینی که در جان چه خبر است، تا مشت چه بدنام پاک زلجلال تا پایان. امیرالمومنین مقبول اون کسی است که قبل نفس شده است، ما هر چی رو از دست بدیم قابل جبران است، اما یه چیزی که قابل جبران نیست و اون نفس است. قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم، خاسرین واقعی در قرآن کسانی هستند که عرض به خدمتون خودشون رو باختن، وجودشون رو باختن، این دیگه قابل بازگشت نیست، این دیگه چیزی نیست که برگرده برای انسان، این نفس و جان رو دادن در قمار زندگی. فرمود المغلل مغبون من قبل نفسه والمقبوط من سلم له دینه، جملات کوتاه زیبا جدی پتکوار. والمقبوط از ماده غبطه میاد، قبطه رو میدانید معناش علل قاعده، ببینید ان یتمن الانسان مثل ما یکون للغیر من حال او مال، اینه که انسان دوست داره، تمنی میکند، آرزو میکند که آنی که دیگری دارد او هم داشته باشد، حالا این اونی که دیگری داره ممکنه ماله، ما میگیم که فلانی مثلا چه عرض به خدمتون نمیدانم خانه خوبی دارد، کاش منم داشته باشم، یا این که میگیم فلانی چه حال خوشی داره، چه حال علمی داره، چه حال نشاطی داره، چه حال عبادی داره، خدا کند که ما هم از این حالها داشته باشیم، این غبطه، این پسندیده در شریعت، تا اینجاش خوبه، حالا بعدش رفته آینده میگیم در قسمت پایانی کلام امیرالمومنین قسمت‌های آخر داره، اما اگر گفتید کاش من داشته باشم مثل او و کاش او نداشته باشد، این میشه چی؟ این میشه حسد، یعنی حالا اگر ما نداشتیم او هم نداشته باشد، توجه دارید؟ این دیگه از او خباثت نفس برمیخیزد. این پس غبطه اینه، فرمودن والمقبوطو، میدانید به چه کسی میشه غبطه خورد؟ نه به ماشین کسی باید غبطه خورد، نه به خانه کسی شایسته است و ارزش داره انسان قبطه بخوره، نه به ریاستش، نه به وزارتش، نه به وکالتش، نه به زرش، نه به زورش، اونی که ارزش قبطه خوردن دارد و المقبوطو به تعبیر امام من سلم له دینه، اون کسی است که دین خالص و پاک و سالمی دارد، به اون باید قبطه خورد، او ارزش قبطه خوردن دارد، اونی که باید انسان باید نگاه کند بگه خدایا این دینداری رو به من هم بده، خدایا این معرفت رو به من هم عنایت کن. امروز و فردای قیامت اینا هم که مقبوط واقعی هست، اون دینداران حقیقی، اون کسانی که علا سلامت من دینه، به تعبیر امیر المؤمنین فی سلامت من دینه سر رو تقدیم میکنند، اینها مقبوط هند. چیزی دیگه یه ارزش ندارد که ما قبطشو بخوریم. ای کاش ما هم میداشتیم. یا لیت لنا مثل ما اوتیه قارون فخرج علی قومه فی زینه. قارون اومد با اون نمایش، بعد عده گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتیه قارون، ای کاش ما هم مثل قارون میداشتیم. فردا روزی شد فخسفنا بهی و بداره الارض، رفت قارون با سرمایش. اونایی که میگفتند گفتن ای چه خوب شد که ما مثل قارون نداشتیم، ما مثل قارون نبودیم. یه نمونه زیبا رو قرآن برای ما مطرح میکنه. اونی که باید قبط خورد ولی مقبوط ها من سر ملغود اینا و سعید و من و ازبقی عبت اینی که امام فرم من سر ملغود اینا، این شوخی نیست. این دین سالم، دینی که مطابق خواست خداوند و بگذارید حالا یاد این بزرگان شد در ذهن عرض به خدمتون، دیگری از مراجع بزرگوار تقلید، خدایش رحمت کند، ابن درس بدانیم مرحوم آیت الله العظمای میلانی رحمت الله علیه، مرحوم والد، مرحوم پدرم میفرمودن که یه روزی تنها در کتابخانه آی میلانی با هم بودیم، به من خطاب کردن گفتن فلانی 14 سال مشرف شدم حرم حضرت سامن الحجج، یک خواسته داشتم از امام رضا در 14 سال، و اون خواسته این بود که علی ابن موسر رضا اعتقادات من رو با اعتقادات خودتون مطابق کنید. 14 سال فقط برای این یه خواسته رفتم حرم، هیچ دیگه نخواستم از امام رضا، فقط خواستم که اعتقادات من با اعتقادات شما خاندان، توحید من توحید شما باشه، معاد من معاد شما باشه، فکر من فکر شما باشه، اخلاق من اخلاق شما باشه. رفتم که دینم و اعتقاداتم رو مطابق با خودشون بکنم. من سلم له دینه. اینا قبطه داره. اینا انسان باید بشینه به حال خودش بگرید واقعا وقتی میشنود این بزرگان و این حال و این ذوق و این شور و این وضعیت و این حال و روز بزرگان موفق رو. فرمود و سعید و من و عزب فیره و سعید و انسان نیکبخت و سعادت من، میدانید چیست؟ من وعظ به غیره، اون کسی که وعظ میشه به غیر خودش. یعنی چی؟ یعنی میپذیرد وعظ را، وعظ در او اثر میکنه، اثر پذیر از وعظ و موعظه میشه با حال روز دیگران. انسان نیکبخت و سعادت من اون نیست که منتظر باشه تجربه کنه خطا را، اشتباه کند بعد بگه خب دیگه حالا اصلاحش میکنم، خطا کند باز بگه درستش میکنم. نه، انسان سعید اونی که از تجربه و خطای دیگران استفاده میکنند، منتظر نیست که هر چیزی خودش بخوره بعد بگه این موجب پس این مسموم شدم دیگه نمیخورم. نه، اگر دید دیگران خوردن مسموم شد دیگه اینم نمیخوره. متوجهید امام چه میفرمایند؟ و من سعید اون کسی است که حال روز دیگران رو میبیند و عبرت میگیرد. و واقعا این نکته خیلی مهم است. ما که فرصت نداریم اونقدر، ما مگه چقدر وقت داریم که همه چیز رو بخوایم خودمون تجربه کنیم، همه چیز رو خودمون بهش برسیم؟ حقا بهترین راه رسیدن به سعادت اینه که ما واقعا نگاه کنیم و همه چیز برای ما میتواند موعظه باشد. واقعا توفیق انسانهای موفق، شکست ناموفقان، و واقعا ببینیم اونهایی که به معرفتی رسیدن، به دانشی رسیدن، اینا چیکار کردن. خب ما واعظه، ما باید وعظ بشیم به این. اونایی که عمر با عاطل و باطل گذراندن پایانشون چیست؟ واعظه. ما باید وعظ بشیم به این و متوجه بشیم بالاخره تمام حوادث، تمام بلیات، تمام همین قضیه خداوند سبحان آسان کنه بر اهل مصیبت، این رو همین ماجرا و همین زلزله. خب این بالاخره من واعظه، چه میدانید فردا صبحی ما و شما هم بلند شیم مشهد ما هم همین باشه. خب بالاخره چه باید بکنیم؟ باید به خود بیایم دیگه. آیا اونها گمانش میکردن که صبح جمعه بلند شند و ببینن که نه پدر دارن، نه مادر دارن، نه برادر دارن، نه زن دارن، نه خواهر دارن، نه فلان نه فلان؟ این من واعظه. خب پس ما بدانیم مثل اونها، پس چه باید بکنیم؟ پس چگونه باید بقیه عمر رو، بقیه فرصت ها رو، بقیه امکانات رو واقعا درست به جا استفاده کنیم؟ از سعید و من واعظه به غیره. اتعاظ هست تمام حوادث و مسائل دیگران و پیرامون خودمون. و شقی من خدع الهوا و غروره. و شقی میدانید کیست؟ نقطه مقابل اون سعید شقاوت من، انسانی که شقاوت بر او غالب شده است، کسی است که من خدع الهوا و غروره. ان خدع قبول خود است، کسی که پذیرفته شده است و خدعه شده است، کسی که فریب در او اثر کرده است. شقی فریب خورده و فریفته هوای نفس است. اون کسی که فریب هوای نفس را می خورد مصداق واقعی شقی است. شقی چنین کسی است به فتوای علی ابن ابی طالب و به نظر امام علی. ببینید خود کلمه هوا که هوای نفس رو به کار میبریم، هوا یحوی در لغت به معنای سقوط است، به معنای پایین آمدن است. اصلا اون تمایلات درونی انسان که موجب سقوط آدمی میشود به اینها هوا گفته میشه. هوا که میگیم یعنی چی؟ یعنی اون تمایلاتی خواسته هایی که ما را به سقوط وادار میکنند، ما را به زیر میکشد از اوج، به اینها هوا گفته میشه. این اسمش هست. و میبینید خداوند سبحان در قرآن میگد افرعیت من اتخذ الهه هوا، افرعیت من اتخذ الهه هوا. آیا دیدی اون کسی که اله و معبود و مطلوب وجودی خودش رو هوای نفسش قرار داد؟ دیدی یا رسول الله وجود رو سپارده است به تمایلات سرکش شهوانی نفسانی، هر آنچه میخواهد مهار دست نفس است، دارد میبرد هر جا که خاطر خواه اوست. امیرالمومنین فرمود شقاوت انسان از اینجا برمیخیزد که انسان مهارش رو بده دست هواها و کششها و میلهای درونی که اینها. و ببینید توجه داشته باشید، کلمه هوا در استعمالات دقیقا نقطه مقابل عقله، یعنی ضد عقله. ربع عقل اسیر و هوا امیر. گاه در وجود انسان عقل امیر است، گاه هوا امیر است. گاه عقل اسیر است، گاه هوا اسیر است. خوشا به سعادت اون کسی که عقل در وجود او امارت می کند و هوا به اسارت در آمده است. اگر عکسش شد به تعبیر ما میشه شقی. این شه شقی و من خدع لهوا و غروره، و غرور هوا و غرور نفس. اون کسانی که فردا روزی خواهند گفت و خواهند دید که قربانیان حقیقی قربانیان نفسند، و اون کسانی که میگویند ما کشته نفسیم و بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. خب ادامه سخنان امام رو انشاءالله میگذاریم برای نوبت آینده و گفتگوی بعد، که تا پایان همینطور نکات ظریف و کوتاه و کلیدی رو امیرالمؤمنین در این خطبه بسیار زیبا مطرح می‌فرماید. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.